کشتی قراره، دلش بیقراره.
سحر برخیز تجدید وضو کن، سحر برخیز تجدید وضو کن، به آب توبه خود را شستشو کن. اگر خواهی شوی پاک از پلیدی، به درگاه خدای خیش رو کن. به شکر نعمتش تا می توانی، لبت را آشنا با ذکر او کن. در رحمت به رویت کرده حق باز، به او رو آور و دفع عدو کن. گدای درگه حق شو به عالم، گدایی گر کنی با آبرو کن. هر آنچه درد دل داری به عالم، سحر با حق تعالی گفتگو کن. اگر خواهی تو فیض از محضر حق، از او توفیق طاعت آرزو کن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام على ربيع الانام و نظرة الايام. السلام عليك يا شهر الله الاكبر و سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عرض سلام و رحمت و رضوان الهی بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، مؤمنین و مؤمنات، روزداران عزیز و ارجمند، در آستانه اذان و افطار روز 12 ماه مبارک رمضان 1444 قمری در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. روز روز مبارکی است، روز 12 به یاد 12 معصوم، 12 امام، آن سلاله پاک میافتیم. خب انشالله رب العالمین بهرمند شدید تا الان و انشالله بیشتر بهرمند خواهید شد در ادامه این ماه پرفضیلت. خب همونطور طبق روال همیشگی در خدمت یکی از اساتید و کارشناسان هستیم و در ابتدای برنامه لازم میدونم که راه ارتباطی خودمون و شما رو با ذکر کنم. اون شماره پیامک 3015-1515 رو یا ذخیره کنید یا در گوشه ذهنتون بسپارید و میتوانید عدد 313 رو ارسال کنید به این شماره تا انشالله لینک کانال پیام رسانی، کانال در حقیقت شبکه جهانی حضرت ولی عصر در پیام رسانی ایتا برای شما ارسال خواهد شد. ارسال عدد 313 به شماره 3015-1515. خب امروز خوشبختم که در خدمت یکی از اساتید و کارشناسان به نام و ناماشنای شبکه جهانی هستیم و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی شاهرودی، و خب آشنا هستید همه شما عزیزان با ایشون، بحث‌های معارفی و اعتقادی ایشان مشهور است و امید دارم که برنامه بسیار خوبی رو در خدمت ایشون امروز داشته باشیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، قبول بشه طاعات و عبادات.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، تشکر از شما، حسن از نمیرندم، قبول باشه
ان شاء
الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات، روز افسون، عرض قبولی طاعات، عبادات و روزها و نمازها و برخورداری از فیوضات و برکات این ماه عزیز. و یکی از بهترین عبادات دوستان همین نشستن پای این برنامه و فرا گرفتن معارف دین هست که پیامبر فرمودن ساعتی که انسان صرف فرا گرفتن معارف دینش میکنه و صرف گفتگوی علمی میکنه، از 1000 سال عبادت فضیلتش بیشتره. در حدیث دیگری فرمودن از 12000 ختم قرآن فضیلتش بیشتره. گاهی در اون ایام شریف مثل همین ایام ماه مبارک رمضان انسان میمونه که کدام کار رو انجام بده، انتخاب بکنه مثلا کدام عبادت انجام بده. مثلا شب قدر، خب شب بسیار مهمی است، لیلة القدر خیر من الف شهر، بزرگان ما گفتن که اگر اون شب رو انسان صرف فرا گرفتن معارف دین بکنه از هر عبادتی بهتره. بله. شبی که شبه از 30,000 شب فضیلتش بیشتره. انسان صرف فرا گرفتن معارف دین بکنه. حالا که دوستان دارن از طریق این رسانه دنبال فرا گرفتن معارف هستند و معارف دین هم به 3 شاخه تقسیم میشن. پیامبر وارد مسجد شدن، دیدن که مردم یه گوشه مسجد ازدحام کردن، جمع شدن، پرسیدن چه خبره؟ گفتن یا رسول الله علامه اومده. پیامبر فرمودن که مل علامه؟ علامه چیه؟ نگفتن علامه کیه،
علامه چیه؟ ماهیتش رو سوال کرد.
مل علامه؟ گفتن که یا رسول الله ایشون عالم به انساب عرب، تیرهای عرب جاهلی رو میشناسه، عالم به وقایع عرب، جنگ ها و درگیری های عرب رو خبر داره، عالم به اشعار عرب، این چیزها رو بلده. پیامبر فرمود اینو فایده نداره، دونستنش فایده نداره، ندونستنش هم ضرر نداره. بعد خود پیامبر فرمودن انما العلم ثلاثه.
بله.
انما این است و جز این
نیست، حذف شده است.
فقط انما العلم ثلاثه، آیه محکمه که عقاید باشه، که حالا یا آیات تکوینی یا آیات تشریعی مبناش است، که حالا تحت عنوان فقه اکبر ازش یاد میشه، جهانبینی، اصول دین، بعد نظری مکتب و عناوین از این قبیل. فرمود که آیات محکمه او فریضتون عادله. فریضتون عادله همون بحث اخلاق و تربیتی که با قلب انسان کار داره. اون اول که فقه اکبر باشه و عقل انسان کار داره، عقل انسان تربیت میکنه. این دوم قلب انسان تربیت میکنه.
بله.
و این همون در واقع اخلاق و بایدها نبایدهایی است که انسان باید مراعات بکنه تا به انسانیت دست پیدا بکنه. او سنتون قائمه، یا سنتون قائمه که میشه همون فقه مصطلح، که فقه اصغر میشه. احکام. بله. اولی فقه اکبر بود، دومی فقه اوسط و سومی فقه اصغر. بعد پیامبر فرمودن و ما خلاه نه فضلون، این سه تا گذشتی بقیش دیگه زیادی است، این سه شاخ گذشتی دیگه بقیش. خب حالا اگر ما دنبال این مباحث باشیم که ساعتش گاهی از 1,000 سال عبادت فضیلتش بیشتره، باید تبریک گفت و باید گفت خدا ان شاء الله قبول کنه این عبادت رو که از بقیه عبادات فضیلتش بیشتره.
الحمدلله.
گاهی انسان یک ساعت وقت میذاره، ولی اون یک ساعت میشه ساعت قدر. از امام سوال کردن که اینکه پیامبر فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا سبعین سنه.
بله.
یه ساعت اندیشیدن از یک عمر عبادت کردن، 70 سال عبادت کردن، نه 70 سال عمر کردن،
70 سال عبادت، یعنی مستمرن عبادت کردن،
فقط عبادت کرده باشه 70 سال، یه ساعت فضیلتش بیشتر. از امام سوال کردن که خب چه تفکری است، درباره چی فکر کنیم که انقدر ارزش داشته باشه که ساعتش از یک عمر عبادت فضیلتش بیشتر باشه. برامون درباره مقصد، درباره مرگ، درباره اینکه انسان برای چی زندگی میکنه، اینجا برای چی اومده، به میل خودش که نیومده، به اختیار خودش که نیومده، جبران آوردنش اینجا، به اختیار خودش هم نمیره، با جبران هم میبرنش.
بله.
نه زمانش دست خودش بود، نه مکانش، نه پدر مادرش، نه جنسیتش، هیچ اینا همش جبری بود.
درست.
برای چی اومده اینجا و اینجا باید چی همراه خودش ببره. رحم الله امرئن علم من اینا و فی اینا و الی
اینا.
رحمت خدا بر اون کسی باد یا هست که میدونه از کجا اومده، اینجا کجاست، کجا خواهد رفت. این یک ساعت که انسان فکر کنه که مقصد کجاست، اون وقت اگه لنگ لنگان هم که بره، افتان خیزان هم که بره، آخرش مقصد میرسه. ممکنه در دنیا نتونه خودشو جمع کنه، سکرات موت و بعد از مرگ و برزخ و اینها میسازدش، نشود اون 50 سال قیامت، 50,000 سال روز قیامت سازنده هست، اونجا ساخته میشه، نشود بعدش میره جهنم، ولی آخرش اگر مقصد رو دیده باشه، مقصد رو پیدا کرده باشه،
هدف رو پیدا کرده باشه
آخرش باشه. آره به مقصد خواهد رسید. حالا چیکار باید کرد؟ باید ساعتی رو انسان صرف این کنه که من برای چی زندگی میکنم و کجا میخوام برم. من میخوام روشن‌تر خدمت دوستان عرض بکنم، ما الان که در دنیا زندگی میکنیم مانند کسانی هستیم که به موازات یک دیوار یا یک پرده گام به گام داریم میریم جلو. البته نمیریم، میبرنمون. هر نفسی که میکشیم یک قدم میریم جلو.
بله.
این سخن در قرآن و حکم و نهج البلاغه هر دو اومده که نفس المرء خطاه و الالعجل. نفس هایش انسان میشه گام های او به سمت آخر خطه،
بله به سمت مرگشه در حقیقت.
بله هر نفس میکشیم یک قدم میریم جلو. خب پشت این دیوار خبرهاست، خیلی خبرهاست. اگه انسان یک ساعتی رو صرف کنه، یک پنجره باز کنه، یک نیم نگاهی به این پشت دیوار داشته باشه، کلن این زندگیش معناش خیلی شدید، یعنی کاملا معنادار میشه، ارزشمند میشه. این کسانی که مرگ رو تجربه کردن، حالا به هر صورتی که تجربه کردن بدون استثناء، چون اونایی که ما با خودشون صحبت کردیم، چه کسانی که ما فیلمشون رو دیدیم یا اونایی که دیالوگاش آوردن، که چون بندم به نظر میدادم از کارشناسی اون برنامه بودم، بدون استثناء همشون میگفتن بعد از این تجربه ما نگاهمون به همین زندگی عوض شد، این زندگی برامون خیلی ارزشمند شد، ارزشمندتر شد،
قدرش رو فهمیدیم،
کاملا فهمیدن چقدر ارزش داره. مثلا یک دقیقه میتونه از زمین به آسمون به تو این دنیا کارهایی میتونه که هیچ جا نمیشه کرد، یک ساعتش میشه ساعت قدر. اینا فقط یه پنجره باز شده، یک نیم نگاهی. من گفتم تو هم برنامه که اینا در حد 1% اون پشت دیوار رو دیدن.
تازه 1% دیدن،
99% ندیدن. چه
میگم که تازه دارن برای ما بیان میکنن، ما که ندیدیم اصلا. تازه
حالا اون که باز بیان میکنن خودش حرف داره که میتونن اون چیزی دیدن
میتوانن یا نمیتوانن،
میتونن اون چیزی دیدن رو بیان کنن، ادبیاتش دارن، توانش رو دارن، آیا ذوقشون، سلیقه‌شون، باورشون تاثیر نمیکنه،
اصلا شدنی است، آیا اصلا قابل انتقال هست،
بس خودش بس داره. خب حالا اگه انسان این کارو بکنه، یه ساعتی رو اختصاص بده، یک نیم نگاهی به اون طرف داشته باشه. شما جناب حر ابن یزید ریاحی رو در نظر بگیرید، رضوان الله تعالی علیه، یه چند دقیقه فکر کرد، راوی میرفتم پیشش، دیدم رنگش پریده، بدنش داره میلرزه، از اقوام خودش بود. گفت اگه از من میپرسیدن شجاع‌ترین مرد کوفه کیه، من غیر از شما کسی معرفی نمی‌کردم.
بله.
او به حر گفت از نظر من شما شجاع‌ترین مرد کوفه هستید. اما حالا میبینم هنوز نه جنگی شروع شده، نه اتفاقی افتاده، شما ترسیدی خودت
میلرزی.
آره. گفت من از جنگ نمیترسم، از مرگ نمیترسم. من خودم رو بین بهشت و جهنم مخیر میبینم. داره فکر میکنه، چند دقیقه با خودش داره فکر میکنه.
بله.
فکر میکنه اگه من اینجا که هستم باشم، به عنوان فرمانده لشکرشون، فرمانده 1000 سوار بود که هر سوار رو 3 برابر حساب میکنن، یعنی 3 پیاده حساب میکنن، فرمانده 1000 سوار و فرمانده لشکر بود، فکر کرد خب اگه من اینجا بمونم پیروز میشیم، 30000 نفر کجا و مثلا فرض کنم کمتر از 70 نفر کجا که آماده جنگ هم نیستن، پیروز میشیم، بعد هم یه جایزه به ما میدن، یه 10 سال دیگه هم زندگی خواهیم کرد. البته هیچ کدوم از اونهایی که در کربلا بودن به 10 سال کشیدن نکشیدن، همون 10 سال اول همشون ضربه نیست شدن، یه در رو ماموران مختار کشتن، یه در احمد صفا کشت، خلاصه همون سالهای اول همشون نابود شدن. حالا ایشون فکر میکرد که حالا مثلا یه 10 سال هم بعد زندگی میکنیم، بعد از دنیا میریم، مرگ همان و تو جهنم چشم باز کردن همان، روز قیامتی ما قبول داریم، من چطور به چهره پیامبر نگاه کنم که با فرزندش جنگیدم. فکر میکرد این یه طرف قضیه، برم اون طرف یه ساعت بیشتر زنده نیستم، حتما کشته میشم، و منتها کشته شدن همان و تو بهش چشم باز کردن
ابدیت
همان. در زمان شاه اسماعیل صفوی این سوال بین علما مطرح شده بود که آیا توبه حر قبول شده، چون حر کار بزرگی انجام داد، یعنی گناه بزرگی انجام داد، چون امام حسین رو گرفت، بچه رو ترسوند، و امام حسین خواست برگرده، اجازه نداد برگرده، خواست امام حسین رو تحت الحفظ ببره کوفه، امام حسین موافقت نکرد، این کار داشت به جنگ میکشید، که گفتن یه راه سوم انتخاب میکنیم، نه کوفه نه حجاز، راه سوم همین کربلا منجر شد،
همینجا مون بمانیم.
نه داشتن میرفتن تا اینکه نامه عبدالله رسید که در یک جای بی آبادانی امام حسین پیاده کن، که در همین کربلا امام حسین پیاده کرد، که روز دوم محرم اینجا پیادهشون کرد. خب کار بزرگی کرد، امام حسین رو نذاشت که برگرده، در واقع امام حسین نگه داشت تا تو اون نخمسه افتاد دیگه، تا اون
سپاهیان. بله، یعنی میشه گفت از مسببین بوده است.
بله بله بله. این سوال مطرح بود که توبهش قبول شد یا قبول نشده. شاه اسماعیل صفوی دستور داد قبر حر رو نبش کردن.
بله.
دم بدن سالم گویا همین الان دفنش کردن، بدن سالم، لباس سالم، دستمالی به سرش بسته بود، میگفتن دستمال امام حسین بعد از اینکه زخم به شاد افتاد، چون وقتی که حر افتاد امام حسین بالا سرش اومد و بهش فرمود انت حر کما سمت تو که امک حر. این دستمال موسیم به سرش بسته، دستمال رو بس که برای خودش یادگاری باز کرد که برای خودش یادگاری نگه داره، از جای همون زخم خون فوران کرد. هرچه دستمال بستن نتونستن جلو خون رو بگیرن، آخر همون دستمال دوباره بستند. و خب هر یه ساعت فکر کرد، فقط این یک ساعت، ساعت قدر بود براش. الان شما که زیارت عاشورا میخونید میگید اللهم السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب الحسین، به هر سلام میکنید
قطعا جزوه.
اون وقت بلافاصله تو بهشت برزخی براش یک نعمت جدید، یک هدیه جدید میبرن. میگه این از کجا؟ میگن که الان بنده خدای در دنیا به تو سلام کرد، این نتیجه سلام اون بنده خداست که اینجا درجه شما اضافه شد و درجات شما افزوده شد. چنانکه شمر هم همتراز هور بود. البته شمر از لحاظ سوابقش بهتر بود از هور، هم سوابق سیاسیش، هم سوابق مذهبیش، هم سوابق اجتماعیش. بله، چون در جنگ سپین مجروح شده، اون جراحت مقدار شدیدتر میشد، مثل عمار یاسر از شهدا جنگ سپین
شد. شهدا میشد.
بله، شهدا جنگ سپین حساب میشد. با این سوابق خوبی که داشت، سوابقش از هور بهتر بود از لحاظ سیاسی مخصوصا. ولی خب حالا آخرش اومد اینجا، یه ساعت فکر نکرد من دارم چیکار میکنم، همین یک ساعت فکر رو نکرد. الان هر کس زیارت عاشورا میخونه میگه اللهم الان شمرا، به محض اینکه این جمله رو گفت تو عالم برزخ بر عذاب شمر اضافه میشه. پرش این دیگه از کجاست؟ این جدیده. میگن الان تو دنیا یه نفر تو رو لعن کرد، این نتیجه لعن اون شخصی که تو دنیا زیارت عاشورا خون. خب اگر بشه تو این برنامه ها که حالا فرصتی است انسان کارشناسی میاد اینجا صحبتی میکنه، یک ساعت انسان فکر کنه که مبدا کجاست، مقصد کجاست، من کی هستم، برای چی زندگی میکنم. همین که عرض کردم یک پنجره باز کنه، یک نیم نگاهی به پشت این دیوار داشته باشه، ببینید چه خبره. قرآن خیلی تلاش کرده، بیش از یک ششم آیات قرآن، یعنی بیش از 1100 آیه از آیات قرآن، همین که این پنجره باز بشه و ما
آیات معاد استفاده
کنیم. بله بله، بیش از 1100 آیه فقط راجع به همین موضوع،
پنجره یک پنجم یک ششم.
آره، بیش از یک ششم. آره، یه نیم نگاهی به پشت دیوار داشته باشیم. در روایات ما که دیگه قواست، نهج البلاغه، خطبه های عجیب و غریب، نامه 31 نهج البلاغه که یک مانیفست تعلیم و تربیت اسلامی است، و 6 جلد از مجلدات بهاری، از جلد ششم تا جلد 11 تماما بحث معاده. یعنی که شما حساب کنید هر جلد مثلا 750 صفحه باشه، هر صفحه من 4 تا حدیث داشته باشه، چیز غریبه 17-18 هزار حدیث تو این یک کتاب فقط راجع به بحث معاد مطرح شده. اینها خیلی تلاش شده از طرف خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که یک پنجره باز بشه و ما یک نگاهی به اون پشت دیوار داشته باشیم. حالا اگر تو این برنامه ها این نگاه اتفاق بیفته، خب ما میگیم فلانی رفت از دنیا، رفت. خب بله رفت. رفت یعنی کجا رفت؟ الان اونجا چه وضعی داره؟ خوراکش چیه؟ پوشاکش چیه؟ نمیدونم مسکنش کجاست؟ چه زندگی، چه زندگی میکنه؟ کاروبارش چیه؟ چه تعاملی خودشون با هم دارن؟ چه ارتباطی با ما داره؟ میتونیم ارتباط داشته باشیم؟ نمیتونیم ارتباط داشته باشیم؟ و اصولا فلسفه وجود اون حیات چیه؟ اون حیات با این حیات چه تناسبهایی داره؟ چه نسبتهایی داره؟ چه وجوه اشتراک داره؟ چه وجوه افتراق داره؟ و ده ها سوال از این قبیل. اگه انسان ساعتی رو صرف این مباحث بکنه، بسیار کار ارزشمندی است. البته بس خب خیلی مفصلی است. حقیقت اینه که اگه این بحث حل شد، بقیه بحثا حل میشه. یعنی اگه بحث معاد روشن شد، بحث توحید هم روشن میشه. کسی به معاد اعتقاد داشته باشه، 100% به خدا اعتقاد داره
دیگه. بله دیگه، قطعا خدا رو هم قبول کرده دیگه.
بله، بقیه همه چیز رو قبول داره. و اگه بحث معاد درست شد، اخلاق درست میشه دیگه. نباید دنبال این باشیم که حالا چرا بعضیا حجاب مراد نمیکنن. چرا حجاب مراد نمیکنن؟ چون مشکل معاد دارن، چون معاد رو باور نکردن،
معاد باوری ندارن.
آره.
چرا روزه خاری میکنن؟ چرا بله. در ملعام
همه برمیگرده به همین، همین برمیگرده به اینکه والله کسی خدا رو قبول داره، معاد رو قبول داره، بهش خدا تو قرآن بهش میگه کسی که بخواد نافرمانی خدا رو کنه چنین عذابی خواهد داشت، کسی بخواد فرمانبرداری بکنه چنین برخورداری های بی‌نظیر، لهم فیها ما یشاؤون، هر چه بخوان، هر چه که مشیت رو تعلق بگیره براشون فراهم هست، ما یشتهون، هر چه دلشون بخواد، ما یدعون، هر چه فرا بخوانن، ما یتخیرون. از این آیات تو قرآن زیاد داریم. و انسان اگه اینها رو باور داشته باشه که چنین سرانجامی فراروی او هست، اون وقت دیگه همه تلاش میکنه که انسان زندگی بکنه، قانونمند زندگی بکنه، جرم و بزهکاری از زندگیش کم کنه یا اصلا برداره که زندگی سالمی داشته باشه، زندگی هدفمندی داشته باشه. خلاصه همه اینها برمیگرده و همین. حالا اگه ساعتی رو انسان صرف این کار بکنه، از ما هم سوال کردن که چه فکری است که از یک عمر عبادت فضیلتش بیشتره، فقط این فکر که انسان درباره مقصد فکر کنه که من کجا میخوام برم و چطور میخوام برم. خب حالا اگه شما و دوستان صلاح بدونید ما یه تلنگرهایی داشته باشیم در همین باره. آره، در باره همین که خب انسان خود همین ماجره مرگ که
دقیقا
آره بعضی ها خوب نشناختن، گاهی به ما تلفن میکنن میگه من از بس که از مرگ میترسم زندگی برام جهنم شده، شب خوابم نمیاره. چی چی میگم که مشکل اینه که شما مرگ رو نشناختید. اگه مرگ رو میشناختید
میدونستید چه خبره، چه اتفاقی میفته.
اصلا براتون شما مگه نمیخوابید؟ چرا از خواب نمیترسید؟ راحت میخوابید؟
النوم اخو الموت دیگه، الموت اخو.
بله، یا اینکه داریم که کما تنامون تموتون،
تموتون
همونطور که میخوابید میبینید، همین به همین سادگی. حالا اگه اینا شناخته بشه انسان دیگه، چون بعضی از اون طرف افتادن، بعضی ها کلن از فکرش فرار میکنن، خیال میکنن که اگر فکر کنن و اگر دربارش بحث بکنن زندگیشون تلخ میشه، در حالی که اینجوری نیست، برعکسه. انسان زندگیش دچار قصه و اندوه باشه، یکی از راه های برطرف شدن قصه همینه.
احسن
در واقع داریم که وقتی خیلی ناراحتید، قصه دار هستید، برید زیارت اهل قبور، قصه از دلتون میره. تنها قصه نمیاره که قصه رو از دل میبره، نه تنها نگرانی و وحشت نمیاره که نگرانی از بین میبره، منتها همش برمیگرده به اینکه عرض کنم که ذهن شما میخواد
بله یه میان چه نگاهی داشته باشیم به مرگ. در حقیقت بحث خیلی به سمت خوبی رفت جناب استاد، و خدمت بینندگان عزیز عرض کنم مثلا برنامه ریزی شدم نبود، یعنی اصلا موضوع رو نمیدونستیم چی، و چقدر موضوع خوبی بود، خیلی هم بکر مطرح شد. و من سعی میکنم که انشالله از جانب بینندگان عزیز نماینده باشم، سوالات ذهنی اونها رو مطرح کنم، حالا چون ارتباطی قرار نیست برقرار بشه با بیننده ها، ولی خب خیلی سوالات حتما در ذهن عموم مردم وجود داره، پیرامون مرگ، بعد از مرگ، قیامت و احوال قیامت. و امروز و فردا انشالله در خدمت جناب عالی هستیم، پس اگر بتوانیم این بحث رو انشالله یک مقدار بیشتر بهش بپردازیم. منتها اجازه بدید میان برنامه رو ببینیم که دیگه ما بعد از میان برنامه انشالله این بحث رو در خدمت جناب استاد تکمیل کنیم. میان برنامه رو ببینیم و برمیگردیم.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت افترضت على عبادك في الصيام، صلى على محمد وآل محمد، فارزقني حج بيتك في يوم هذا وفي كل عام، روزیم کن عرفات بیا مقام و ببینم، ارزقنی واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا
یا رحمان و یا علام الهی العف. عرض خیر مقدم مجدد خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت در آستانه اذان دوازدهم، اذان مغرب دوازدهم روز ماه مبارک رمضان، و از شبکه جهانی حضرت ولی اسد جل الله تعالی فرجه شریف. و همونطور که عرض کردم، شماره ارتباطی ما با شما، شماره پیامکی 3015-1515 رو در ذهنتون بسپارید یا ذخیره کنید و کد و عدد 313 رو برامون ارسال کنید. خب، در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی شهرودی هستیم. بحث پیرامون مرگ شد، موضوع ما یاد مرگ هست انشالله در این برنامه، و فردا هم اگر توفیق باشه ادامه این بحث رو خواهیم داشت در خدمت جناب استاد. و فرمودن در بخش اول اون مقدمه مفیدی که اشاره فرمودن که چقدر اهمیت داره این یاد مرگ، این معاد باوری، در حقیقت باورمندی به معاد میتواند خیلی از مسائل اخلاقی، مسائل شرعی، مسائل رفتاری رو اصلاح کنه. منتها حالا جناب استاد گام به گام بریم جلو دیگه، یکی یکی بریم جلو. فرمودید که برخی از مرگ میترسند، حالا برخی از آن طرف سعی میکنند که افراط و تفریط وجود داره دیگه، اصلا یاد مرگ نکنن که مبادا تأثیری در زندگیشون داشته باشه، یا فکر میکنن همون اصلا وقتی باور نباشه فکر میکنن که دیگه مرگ پایان تمام هستی است، لذا میگن چرا اصلا بهش فکر کنیم دیگه، ما که قرار حالی یه وقتی پس بذار لذت رو اینجا ببریم و بهش هم اصلا فکر نکنیم. از اون طرف برخی اینقدر بهش فکر میکنن، زیاد بهش فکر میکنن، درگیرش میکنن، دیگه زندگی عادیشون شاید مثلا تحت شعاع قرار بگیره. و فرمودید که یک دلیلی داره این ترس از مرگ، یک شاید هنوز نشناخته باشیم، اگر بشناسیم در حقیقت این امر مجهول برای ما معلوم بشود، در حقیقت اون ترس از ما برداشته میشود و بلکه شاید شوق و رغبت هم پیدا کنیم نسبت به مرگ.
بله،
بفرمایید.
همینطوره. البته حالا عوامل متعدد هست، عواملی که باعث ترس و نگرانی و کراهت از مرگ میشه، چرا از مرگ بدمون میاد مثلا، چرا ناخوش میداریم. همیشه اینجوری بوده، خدمت ائمه علیهم السلام، خدمت پیامبر میرسیدن، میگفت مالا نکره به الموت یا رسول الله، چرا ما از مرگ بدمون میاد، اکراه داریم.
بله،
پیامبر فرمود علیک مالون، مال داریم. گفت بله. فرمود چیزی هم جلو فرستادی؟ اون طرف هم فرستادی؟ گفت نه. گفت خب معلومه که مرد دوست داره همراه مالش باشه.
بله،
مال این طرف دوست داره این طرف باشه، اگه فرستاده بودی دوست داشتی بری پیش ماله. عوامل متعدد است. من باید شاید بکنم یکیش همون نشناختن حقیقت مرگ. انسان که نمیشناسه ازش میترسه، تو تاریکی میترسه چون نمیدونه چه خبره.
بله،
از جن میترسه چون نمیشناسه، از مرده میترسه چون نمیشناسه مرد که مرگ چیه. یکی از یاران امام هادی علیه السلام در حالت سکرات بود، امام رفتن عیادتشون، جزا و فضا و بیتابی میکرد، خیلی ناراحتی میکرد. اینها امام بهش میگه چته، چرا انقدر بیتابی میکنی؟ گفت آقا جان از مرگ میترسم. ما فرمودیم میدونی چرا از مرگ میترسی؟ چون مرگ رو نشناختی. بعد برای اینکه مطلب روشن بشه برایش مثال زد، فرمود شده که بر اثر عدم استحمام بدن کثیف شده باشه. اون قدیم که مثل حالا حمام اینها نبود، گاهی 6 ماه مثلا طول می‌کشید یک حمام، یه بار حمام برن، وقت بدن چرکی می‌شد و قده های چرکین و دردناکی به بیماری پوستی بود که اصلا
بله،
بدون استحمام نتیجهش می‌شد. گفت دچار این بیماری شد، عرض کرد بله، گاهی شد که این اتفاق افتاده. اون وقت رفتی حمام، وقت را درماش هم حمام بود، می‌رفتن حمام خودش شستش میدادن، همه درد و رنج ها و همه این قدرت و اینها میرفت. فرمود وقتی رفتی حمام، خودتو شستی، لباستو شستی، چه حالی پیدا کردی؟ عرض کرد آقا جون نشاط پیدا کردم، سرزنده شدم، درد و رنج همه رفت. امام هادی فرمود که مرگ همان حمام است. که آخرین آلودگی های انسان رو پاک میکنه که انسان پاک و پاکیزه بر خدا وارد بشه. علت این که از مرگ میترسی اینه که مرگ رو نمیشناسی، مرگ پاکت میکنه. طرف گفت آقا جان راحت شدم، چه بست رفت. یک دلیلش همین ترس، علت ترس همین نشناختن مرگه. دلیل دومش الغه ها و دلبستگی های شدیدی است که انسان به دنیا داره. خب با مرگ انسان از این محبوب های خودش جدا میشه.
بله.
اینه که براش تلخ، نگرانی داره. حالا اگر بدونه که از اینها در واقع جدا نمیشه، چون نیست که با مرگ دیگه مثلا از فرزندش، از همسرش، نمیدونم از اینا جدا بشه، اونا هست. بله، چیزی مثل پست و مقام و ثروت و اینا که اعتباریه، اینها رو انسان ازش جدا میشه، اما از حقایق دنیا که جدا نمیشه، بیشتر اشراف پیدا میکنه. چون عالم برزخ محیط بر دنیاست، نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیا به رحم مادره. بچه که در رحم مادر هست در دنیا هم هست.
بله.
و اهل دنیا میتونن اشراف داشته باشن. حالا الان با سونوگرافی این چیزا
دقیقاً از بیرون، ولی خودش نمیتواند نسبت به بیرون.
آره، خودش غالبا نمیتونه. مگر ما از تو دنیا میتونیم راهی داشته باشیم برای همون که
ارتباط برقرار کنیم.
آره، گفتم قرآن اومد این کارو کرده، لباد این کارو کردن. خب اگه انسان بدونه که بعد از مرگش هم یه چنین اشراق و یه چنین اشرافی هست، از این محبوب های واقعیش جدا نمیشه. بله، از اون محبوب های اعتباری و کذایی از اونا جدا میشه. یک دلیلش همین الغه های شدیده. حالا اگه انسان الغش خدایی باشه، یعنی همسرشو برای خدا دوست داشته باشه، فرزندشو برای خدا دوست داشته باشه، اگر پستی هم داره اون پستو برای خدا بهش علاقه داشته باشه، وقتی خیلی راحت میشه براش دیگه. این عرض کنم که مرگ براش خیلی مطبوع و راحت میشه. یک علتش گناهه. انسان وقتی گناه میکنه خب میدونه که خراب کرده، خلاصه سرمایه رحمان از به باد داده و جز وزر و وبال و جز خسارت چیزی دستاوردش نیست. الخائن و خائف، کسی خیانت کرده میترسه.
بله، میداند چه کرده از شون که
این هم رایش اینه که توبه کنه انسان. باید توبه حل میشه دیگه، ترس نداره،
جبران کنه.
بله، الان که فرصت داره.
دقیقاً.
حالا این بحثا مثلا باعث میشه که انسان بخیر خود من تا حالا اشتباه کردم، تا حالا نماز نخوندم، توبه کردم، از الان شروع کنم نماز خوندن. از مرز کفر میاد تو ایمان دیگه، از این به بعد میشه مؤمن. و بله، نمازهای قضایی که به گردنش هست و یه باید خودش بخونه، وصیت کنه که اگه خودش هم نرسید دیگران بعدش انجام بدن. خب اینم راه حلش همینه که انسان توبه کنه. با توبه دیگه مشکل هم حل میشه. گناه کردی، خب بلا اشتباه کردی، خدا که گفته اینی غفار لمن تابه، من میبرزم. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه رو میبخشه. دیگر از عواملی که باعث ترس از مرگ میشه اینه که انسان تحلیل درستی از مرگ نداره. انسان فطرتاً به شدت میل به خلود و جاودانگی داره، که از اصیل ترین میل های فطری انسان هست.
بله.
انسان نمیخواد محو بشه، یعنی هر وجودی نمیخواد عدم بشه. مطال انسان چون سه وجودی داره، چون بیشتر از وجود برخورداره، از همه موجودات علاقش به بقاش بیشتره.
بله.
هر موجود به بقای خودش علاقه داره، اما انسان
خیلی بیشتر
به خاطر شدت وجودیش، سه وجودیش، علاقش هم به وجود خیلی بیشتره. از اون طرف مرگ رو عدم میپنداره، خیال میکنه با مرگ نابود میشه. این دوتا با هم سازگار نیستن. یک میل نامطبوعی در انسان ایجاد میشه که از طرفی میخواد باشه.
بله.
فکر میکنه با مرگ نیست میشه.
بله.
حالا اگر مرگ رو عدم نپندارد، مرگ رو تولد بداند، که همینطور هم هست، واقعا انسان با مرگ متولد میشه، یه حیات بسیار زیباتر، بسیار وسیع‌تر، بسیار معنادارتر، اصلا قابل قیاس نیست. همون نسبتی که عرض کردم اون روایت بود، گفتم نسبت دنیا به برزخ مثل نسبت رحم مادر به دنیاست، اون روایت بود.
بله.
خب حیات جنین تو رحم مادر کجا و حیات در دنیا کجا؟ غذایی که اون میخوره با غذایی که در دنیا هست، فضایی که بوده. خب اگه انسان برزخ رو اینجوری شناخته باشه که من با مرگ در واقع یک زندگی و حیات بسیار زیباتری پیدا خواهم کرد،
آزاد خواهم شد.
بله.
آزادی خواهم داشت.
همینطور از این قفس که اسمش تن هست، از این قفس راحت میشه. یکی از این آقایون که مرگ رو تجربه کرده بود، تعبیر خیلی جالبی داشت. من این تعبیرها رو تو روایات زیاد دیدم، این تعبیر برای من خیلی جالب بود. وقت دوباره برگشت به بدنش، چون از بدن جدا شده بود،
بله،
وقت برگشتم دوباره به بدن، مثل اینکه یک لباس گلی سنگین رو پوشیدم.
سنگین، بله،
لباس گلی سنگین خیلی تعبیر جالبی بود. این بدن ما مثل یک قفسی است که نفس در بر گرفته و نمیذاره که نفس پرواز کنه. با مرگ نفس از این قفس رها میشه، از این لباس گلی سنگین آزاد میشه و این انسان حقیقت مرگ رو شناخت، که مرگ در واقع توسعه پیدا کردن. این شعر مولوی شعر جالبی است: از جمادی مردم و نامی شدم. یه اول جماد بودم، خب انسان اولش خاک دیگه،
بله،
از اون زندگی جمادی، از اون حیات، از اون وجود جمادی مردم. نامی یعنی نبات، زندگی گیاهی، چون بله، جنین زندگی گیاهی داره،
درسته.
از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم. میگه که از زندگی نباتی که همون زندگی جنینی باشه مردم، زندگی حیوانی پیدا کردم. میگه مردم از حیوانی و مردم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن گم شدم. میگه از این زندگی حیوانی هم که مردم، حیات انسانی پیدا کردم، پس چرا بترسم. بعدی تو خط بعدش رو من حرف دارم که میگه که بار دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بال و پر، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الهی راجعون. من درز میکنم که انسان به حیات انسانی رسید، از ملک پران شده،
بالاتر است،
لازم نیست که از انسانی بمیره تا از ملک پران شده. میشون بار دیگر هم بمیرم از بشر، از زندگی انسانی بمیرم تا از ملک پران شدم. ما میگیم نه، اگر انسان به زندگی ملک رسید، ملک به زندگی انسانی رسید، میشه مسجود فرشتگان. لازم نیست که از این زندگی بمیره تا بخواد به ملک برسه، انسان بشه میشه مسجود فرشتگان. و اینم که حالا اون بحث دیگه هم که انسان عدم بشه، اون وقت گویدم که نایله راجعون، هم بحث داره. خب اگه واقعا اینو انسان مرگ اینجوری تلقی کرد، مرگ رو یک غروب در نشئه به نام دنیا و طلوع در نشئه زیباتر به نام برزخ تلقی کرد. من اینکه مثال میزنم چون این روزها و این شبها این برنامه داره پخش میشه و سوالهای زیادی هم ایجاد میکنه.
قطعاً، بله.
تقریبا همه کسانی که مرگ رو تجربه کردن بدون استثنا تعریف میکنن. من خیلی خیلی خوب بود، خیلی لذت بخش بود، خیلی چنین چنان بود. و راستم میگن. حال چه گناهکار باشه، چه کافر باشه، چه مؤمن باشه. بله. چرا؟ چون واقعا عالم زیباست.
یه حالت خلسگونه داره دیگه بالاخره.
اصلا عالم ذاتش زیباست.
زیباست.
شما دو نفر رو در نظر بگیرید. یکی مجرم میخوان تنبیهش کنن، میخوان شلاقش بزنن، یکی هم یه مهمان خیلی عزیزی میخوان که ازش تجلیل کنن و ازش پذیرایی کنن. هر دو میبرن توی یک قصر بسیار زیبا، قصر باشکوه، درخت و گل و بلبل و همه زیبایی ها اونجا جمع شده. هر دو این قصر رو زیبا میبینن.
چطور جناب استاد؟
چون قصر زیبا، ذاتش زیبا.
اونی که گناهکاره، اونی که ظالم بوده، آیا این رو هم باز خوب میبینه؟
او قصر رو زیبا میبینه. کی متوجه میشه که چه خبر؟ موقعی شلاق زدن شروع بشه و اینا به اونجا نمیرسن.
آها، اینا به اون مرحله مجازات هنوز نرسیدن.
نمیرسن به فشار قبل، نمیرسن به سوال نکه، ممکن نمیرسن به اونجا. میخوان برگردن، اصلا اون صحنه رو نمیبینن.
درسته دیگه، چون هنوز تو قبر قرار داده نشدن دیگه.
حتی تو قبر هم که قرار داده میشدن، باز اون صحنه ها رو نمیبینن.
سکرات الموت هنوز اینا تجربه نمیکنن.
اونا مال کسانی هست که میخوان برن. مثلا عزیر پیامبر 100 سال مرده، قرآن نص قرآن فاماته الله مات آن. وقتی برگشت میگفت یه روزی، یه نصف روزی مثلا ما یه سری کردیم. خب این واقعا عالم زیباست، در زیباییش تردید نیست. اما اینکه عذابش هم شدیده، بله، به همون نسبت که لذتش هزاران بار از لذت‌های دنیا شدیدتره،
بله،
به همون نسبت رنج و عذابش هم هزاران بار از دنیا شدیدتر. به هر حال اگه انسان مرگ رو عدم نپنداشت، مرگ رو تولد پنداشت، وقت با اون میل به خلودش منافات نداره، دیگه از مرگ نمیترسه. یکم کم اون که از امام مجتبی علیه السلام که در نزدیک ایام میلاد شخصیم ازش، بله، سوال کردن که ما چرا از مرگ بدمون میاد، چرا از مرگ میترسیم. اما فرمود که چون شما دنیا رو آباد کردید، اونجا خراب کردید. خب معلومه که انسان عاقل نمیخواد از دنیا به، از آبادی به خرابی بره. اگه اونجا رو آباد کرده بودید دیگه نمیترسیدید. 4-5 نکته رو من عرض کردم، فهرستی از این مباحثی که باعث میشه که انسان از مرگ میترسه، که همش برمیگرده به این که انسان هر چه اطلاعاتش بیشتر باشه، وقت مرگ براش یه سفر خیلی کوتاه، یه سفر خیلی مختصر که از یاران حضرت فرزندش از دنیا رفته بود، حضرت رفت دیدنش. خب خیلی جزافزا میکرد، خیلی ناراحت بود که فرزندش از دست داده. حضرت بهش فرمود که فرزند شما قبلا مسافرت نمیرفت. گفت چرا آقا مسافرت میرفت؟ فرمود خب اینم یک سفره، اینم که الان مرده یه سفره، یا او برمیگرده پیش شما، این تو نهج البلاغه است، عین مطلب تو نهج البلاغه دارم ترجمه میکنم، یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش او. اگه انسان این سفر رو، یه سفر کوتاهی مثلا عاشورا، مثلا یک سخنرانی کوتاهی برای یارانش داشت، فرمود صبرن بن الکرام بزرگوار زادگان، یه صبر مختصر، صبر کوچیک لازم هست، یه مقاومت مختصر لازم است. مل موت الا قنطرتون، مرگ نیست مگه یه پول کوچیک،
پولیست بله،
یه پول کوچیک. تعب رو به هاک انسان از این طرف ساحل که همش درد و رنج و گرفتاری و مشکلات هست، به اون طرف ساحل که سراسر شادی و سرور هست منتقل میکنه. انی سمعت جدی رسول الله، فرمود از جدم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر.
بله.
مرد مؤمن رو از این زندان به اون بهشت برزخ منتقل میکنه و کافر رو از این بهشت به اون زندان،
به اون زندان میبرد.
این عین فرمایش پیامبر را حسین در روز عاشورا خوند. بنابراین اگه انسان اینجوری مرگ رو تلقی کرد که یه پل کوچیکی است که انسان از این طرف ساحل که اسمش دنیاست به اون طرف ساحل که اسمش برزخ منتقل میکنه، همین این در روایات ما تحت عنوان قنطره، جسر و عبارات از این قبیل اومده. کسانی هم که مرگ رو تجربه کرده بودن تحت عنوان تونل و کانال و نمیدونم کانال
بله
و نور از... چیزا ازش یاد میکردن.
بله. و یک شرطی داره پس، شرطش اون ایمان است دیگه، درسته؟ میتونیم بگیم
بله، ایمان در واقع اگر ایمان باشه سرانجام انسان اهل نجات خواهد بود، سرانجام به مقصد خواهد رسید. اما اینکه حالا ایمان باشه و عمل نباشه، گرفتاری ها خواهد بود. تو دنیا گرفتار میشه، خاطر گناه ممکنه بلا بسش نازل بشه، بلاها مثل بیماری و فقر و چیزی از این قبیل نباشه، سکرات موت باید پاکش کنه اگر گناه کرده باشه. اگر سکرات موت پاکش نکرد، فشار قبر،
فشار قبر،
عذاب قبر، رو تو برزخ ممکنه تو جهنم باشه، صدها سال هزاران سال تو جهنم باشه تا پاک بشه. اگه پاک نشه روز قیامت گرفتاره، باز 50,000 سال اونجا ممکنه گرفتار باشه تا این گناهانش پاک بشه. اگه اونجا پاک نشه میره جهنم، تو جهنم خلد ممکنه تا 300,000 سال تو جهنم بمونه تا پاک بشه. اما آخرش اهل نجات خواهد بود اگر با ایمان از دنیا بره. اما اگه با ایمان و عمل صالح از دنیا بره، مرگ در واقع همین که حالت احتضار رو پیدا کرد، 14 معصوم در بالین خودش میبینه، پیامبر و اهل بیتش رو 14 معصوم رو اونجا میبینه، بهش مژده میدن که دیگه نگران نباش، دیگه ترس خوفی نداشته باش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، برو داخل این 14 معصوم و ادخلی جنتی. فرشتگان براشون نازل میشن، فرشتگان الهی نازل میشن بر انسان مؤمن، و ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بهش میگن دیگه غصه نخور، دیگه نه از گذشته بترس، نه از گذشته غصه بخور، نه از آینده بترس، مژده باد اون بهشتی خدا به شما وعده داده است. اگه انسان ایمان و عمل صالح هر دو رو داشته باشه، همینجا خبر خوشو بهش میدن، هنوز از دنیا نرفته ها.
بله.
14 معصوم میان پیشش.
بله.
فرشتگان، خود عزرائیل علیه السلام بهش میگه من از هر پدر و مادر مهربانی به تو مهربانترم. و خود چهره عزرائیل انقدر زیباست، انقدر زیباست. حضرت ابراهیم علیه نبینوانی علیه السلام یه زمانی عزرائیل اومد پیشش، بهش گفت برای قبض روح هم، گفت نه اومدم دیدنت. گفت میخوام چهره ای که جان انسانهای مؤمن رو میخوام چهره رو ببینم. گفت باشه، رو برگردم. برگشتید، انقدر چهره جذاب، انقدر زیباست. ابراهیم گفت اگر برای مؤمن هیچ پاداشی نباشه، نه بهش هیچی نباشه، بهش بگن یک عمر عبادت کن تا اجازه بدیم یک بار عزرائیل رو ببینی. میارزه که انسان یک عمر خدا رو عبادت کنه، نتیجه چی بشه؟
دیدنه.
فقط یک بار ملک الموت رو ببینه. حالا این بخشی دیش هم بگم حالا اگر
بله در حد 3-4 دقیقه بله فرصت داریم تو پایین. بله.
یه بار دیگه باز اومد دیدنش، بهش گفت برای قبض روی اومدی برای دیدنم؟ گفت برای دیدنت اومدم. گفت که اون چهره ای که جان انسان های فاجر و فاسق، اون انسان های کافران هر بیم اون چهره میخوام ببینم. گفت طاقت نمیارید، تحمل نمی کن، باید میخوام ببینم. گفت استار کرد ابراهیم، گفت رو تو برگردن، شو برگردن بشه حالا نگاه کن. نگاه کردی چهره اینقدر وحشتناک از سوراخ‌های بینی و گوشون همه دود و آتش و بوی عجیب و غریب. خلاصه ابراهیم قش کرد افتاد بیهوش شد. وقتی به هوشش آورد عزرائیل، گفت اگر برای فاجر هیچ کیفری نباشه، عذابی نباشه، نه قبر نه عذاب، هیچی نباشه، فقط دیدن تو براش کافیه، همون یک بار دیدن عزرائیل براش کافیه. حالا منظورم که از همون شروع کار خود عزرائیل به بنده مؤمن میگه من از هر پدر و مادر مهربانی به تو مهربان ترم. از این ترجمه روشنه که من عرض کنم غالبا مضمون روایات بسیار معتبره که من دارم ترجمه میکنم، نه اینکه از پیش خودم بگم عزرائیل میگه، من که از عزرائیل که نشنیدم که
لسانه حال نمی کنیم ما اینجا، بله قطعا زبان
روایات
بله مستندن هست.
پیغمبر بنبیرون میفرماید این شخص جزء متولیان به ولایت شما بود، حضرت ترجمه بلا رسول الله ایشون ولایت ما را قبول داشت. به عزرائیل میگن که ایشون تحت ولایت ما بود، سفارش میکنم و عزرائیل به اون شخص میگه من از هر پدر و مادر مهربانی به تو مهربان ترم، من مأمورم تو رو مخیر کنم بین بازگشت به دنیا و قبض روح و به اتفاق این 14 معصوم رفتن به بهشت. در واقع اینجوری داره، هیچ مؤمنی نیست که بگیم هم برگردم به دنیا، همه میگن هر چه سریعتر قبض روح
بله
بریم
در جوار حضرات باشیم،
بله باید به اتفاق اونها بریم که اون وقت دیگه اینکه مولا امیرالمومنین بیاد بالا. یه حدیثی رو شیعه و سنی نقل کردن که مولا فرمود که من یموت یرنی،
بله یا حار حمدان،
بله
بله
ایشو گفتی فمن یموت یرنی
جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا ببینمی رویت.
بله حالا اگه انسان یه چنین حالی داشته باشه خیلی خوب، حالا یه جمع‌بندی داشته باشه.
بله بفرمایید.
ما گفتیم که یکی از بهترین عبادات، چون که از عبادات برمیاد، از گفتار بزرگان و علمای ما برمیاد، در ماه مبارک رمضان و در غیر ماه مبارک رمضان، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، چون دوستان اومدن نشستن دارن بحثا رو گوش میکنن، ما این روایت رو گفتیم که این برنامه و این تعلیم و تعلم از نظر اسلام بسیار ارزشمنده. روایت فراوان داریم، شما هم اصول کافی رو هم کتاب العلم رو نگاه کنید، فضل علم رو نگاه کنید، از این روایت هست. میدونن حکمه رو مثلا دوستان بحث علم رو بگیرن، ده ها روایت در این باره داریم. اون کتاب منیت المرید شهید ثانی رحمت الله علیه که جمع کرده یک جا،
درسته
گفتیم که یکی از بهترین عبادات در این ماه همین تعلیم و تعلمه.
بله
بعد سوال کردیم کدوم علم بهتره، پیامبر فرمود سه شاخه علم، آیات المحکمه که عقاید باشه، فریضه عادله که اخلاق باشه، و سنت قائمه که احکام باشه، که در بین اینها باز اون فقه اکبر که همون عقاید باشه از همه مهمتره. بعد سوال کردیم که گاهی ممکنه همونطور که انسان ليله القدر داره، گاهی ممکنه ساعت قدر هم داشته باشه، ساعتی که حجر ابن یزید داشت ساعت قدر بود براش. حالا این ساعت قدر چطور به دست میاد؟ اینکه یک ساعت انسان فکر کنه از یک عمر عبادت فضیلتش بیشتره، درباره چی فکر کنه؟ امام فرمودن درباره معاد، درباره مقصد، درباره مرگ. این باعث شد که ما یک گریزی به این طرف بزنیم و یک نیم نگاهی به پشت این دیوار که گفتیم که ما در به موازات این دیوار داریم میریم جلو، به یه نقطه‌ای که می‌رسیم می‌برم اون پشت به زور دیگه. اونجا هم باز جبره. حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائل. وقتی میره پشت دیوار دادش بلند میشه، برم گردنه چون میبینه چه خبر اونجا، که بهش میگن ندیه برگشتی خبر نیست. این خلاصه ای از و یک سوالی هم مطرح شد که چرا از مرگ میترسیم، که 4-5 نکته درس کردیم، علده ترس از مرگ میشه که راحتی باشیم. بحث فردا شب فردا ادامه خواهیم داد.
احسنتم، خیلی ممنونم و متشکرم جناب استاد محمدی شهودی بزرگوار. انشالله که موفق و معید باشید، انشالله طول عمر داشته باشید، همچنان ما بهره ببریم بینندگان عزیز از وجود کلام جناب عالی. و خب پس وعده میدیم به بینندگان عزیز که فردا حوالی ساعت 17:30 دقیقه قبل از اذان مغرب با ما همراه باشن، انشالله تتمه و ادامه این بحث رو در خدمت جناب استاد خواهیم بود. خیلی ممنون، متشکرم، التماس دعا دارم از جناب عالی. خب ممنون، متشکرم. در آستانه شب 13 ماه مبارک رمضان هستیم، اون ایام البیض ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد و دعای مجیر انشالله فراموش نمی کنید. ما و تمام خدمتگزاران به اهل بیت علیهم السلام در این شبکه جهانی و دیگر شبکه های جهانی که در خدمت اهل بیت علیهم السلام هستند، از دعای خیرتون و در رأس ادعیه دعای فرج مولامون خواهد بود و ما برنامه رو با همین دعا به پایان می رسانیم که اللهم أرن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وأعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.